بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه ظاهراً حالا 15 ما به شمار آوردیم، بله 17 یعنی همون ادوار 17 خیلی خوب ما هم بنویسیم درستش کنیم. حالا من فاصله که میفته این شماره ها رو گاهی اشتباه میکنیم دیگه. در این مقدمه 17 طبق این که ایشون میفرمان بحث ادوار و مراحل اجتهاد و فقه بود. عرض کردیم که از یک منظر خیلی کلان ما قبل از عصر حضور داریم و عصر غیبت. در عصر حضور یک مرحله ای است که می شود به زیر مرحله هایی اون را تقسیم کرد، و در عصر غیبت هم تقسیم بندی هایی بر اساس ادوار تاریخی و مراحل شده که اون چه که در این موسوعه آمده در این فصل دوم 6 مرحله بود. البته عرض شود که تقسیمات و انها و انواع دیگری از مرحله بندی هم وجود داره. ما حالا چند ملاحظه در این خصوص عرض میکنیم. باز هم یک به تعبیر عرب ها نظرتون خاطفه است، یک نگاه گذرایی است به مسئله و طرح یک سوژه‌هایی برای بحث و بررسی‌های بیشتر. ملاحظاتی که در اینجا هست به این ترتیب من بخشی از این چه که نکات و ملاحظاتی که اینجا یادداشت کردم عرض می‌کنم خدمتتون. یک ملاحظه این است که تاریخ اهمیت خودش رو داره، یعنی آشنایی با تاریخ، چه تاریخ یک مسئله یا باب یا فصل یا تاریخ یک علم و دانش یا تاریخ عرض شود که مؤسسات علمی و دانشی در سطوح مختلف، این نقش خود رو داره در تسهیل و تسریع در اجتهاد و چیزهایی از این قبیل. بنابراین اصل بررسی تاریخی یک اهمیت ویژه داراست. حالا از مسئله ریز بگیرید که سیر تاریخی اون رو کسی بررسی بکنه تا بیاد خود یک دانش، یا بریم تو قلمروهای دیگه فرقی نمیکنه. توجه به سیر تاریخی و گذر زمان بر یک مسئله ابعادی را در اون مسئله یا در اون باب و فصل یا در اون علم و دانش روشن میکنه. بنابراین بررسی تاریخی یک تک گذاره و تک مسئله در سطح اول، یا در یک سطح بالاتر یک باب و کتاب و فصل در یک علم در سطح دوم، یا در سطح بالاتر بررسی یک علم و دانش و ملاحظه اون مراحلی که بر اون گذشته، اینا هر کدام آثار و دستاوردهای خود را داره. و اصل این که ما در یک مسئله یا در یک فصل و باب یا در یک علم گذشته را ببینیم و سیر اون را ملاحظه بکنیم، سابقه تاریخی داره، همیشه این مسئله بوده. البته در دوره جدید یه خورده تو این روش‌های بررسی‌های غربی‌های مسئله برجسته‌تر شده، یک توجه بیشتری شاید این مسئله شده، ولی اصلش سابقه داره. یعنی در خود حالا کتب فقهی ما مخصوصا این مسئله خیلی، چون میخوان اقوال را بگن، معمولاً همراه اقوال یه جوری سیر تاریخی هم توجه شده. گرچه همیشه این نیست، گاهی هم اینجور اقوال نظم منطقی داده میشه، ولی گاهی هم نه، اقوال را به لحاظ گذر زمانی و تاریخی بررسی میکنن. مرحوم شیخ صاحب جواهر، قبلش خود علامه، نمیدونم خود مبسوط مرحوم شیخ طوسی و دیگران مشتمل بر بررسی تاریخی کم و بیش هست. منتها این نگاه تاریخی یه مقداری در این ادوار متأخر برجسته تر شده. این یک مسئله است. اون وقت تاریخ مسئله خب اون میاد در بررسی تک گزاره یا تک مسئله‌ای بهش توجه میشه و اون تقریبا به نحوی حالا جزء خود علم است. اما وقتی میایم ما تاریخ علم را بررسی میکنیم، اون دیگه میاد خارج از خود علم. تاریخ مسئله که این طهارت ما مثلا یا چگونگی تطهیر بئر و آب چاه، این اگر بررسی تاریخی بشه، این الان اون چه که متداوله، این بررسی تاریخی در خود اون علم قرار میگیره، میگه این بئر چه وضعیتی به لحاظ تنجیس و تطهیر داشته و تاریخش و اقوال اونها بررسی میکنه. این حالت درون علمی پیدا میکنه، این نگاه اول، یعنی تاریخ مسئله. اما وقتی که ما میایم به تاریخ علم یا حتی بعضی فصول و ابواب علم پردازیم، به خصوص تاریخ علم، این دیگه میاد خارج از علمه. ولذا تاریخ مسئله یک تک بحث، یک مسئله، یک قاعده، یک گزاره‌ای که در درون یک علمی مثل فقه قرار گرفته، این بررسی بیشتر درون علمیه. اما وقتی که ما بررسی تاریخی رو میاییم متوجه یک باب مهم میکنیم، به خصوص اونجایی که میاییم بررسی تاریخی رو متوجه کل علم و دانش میکنیم، این میشه تاریخ اون علم و این دیگه در درون اون علم جا نداره. حالا این تاریخ علم در بعضی اصطلاحات بهش فلسفه مشمول فلسفه علم میدانستن. یک اصطلاحی در فلسفه علم وجود داره که میگه این نگاه از بیرون به علم، بررسی درجه دو نسبت به علم به معنای عام. اگر فلسفه یک دانش را فلسفه مضاف به معنای خیلی کلان بگیریم، وقت گاهی تاریخ یک علم هم جزء همین فلسفه اون علم به شمار میاد. مثل اینکه در این معنای عام متدولوژی علم و روش تحقیق اون علم هم در فلسفه اون علم قرار میگیره. این یک معنای عام از فلسفه فقه که طبق این معنای عام هم متدولوژی و روش تحقیق علم، هم تاریخ و سیر تطور علم جزء فصول و عناوین داخل در مفهوم فلسفه علم میشوند. این معنای عام فلسفه علمه. میگه فلسفه فیزیک، فلسفه فقه، فلسفه جامعه شناسی یا هر چیزی، این مفهوم عام داره که در حقیقت میگه فلسفه مضاف به علمه. این اصطلاح فلسفه مضافه، منتها نه مضافه به پدیده یا واقعیتی، مضاف به علم. این فلسفه یک اصطلاح عام می‌داره که یعنی از بیرون شما این دانش را به عنوان یک پیکره مستقل بررسی بکنی. خب این پیکره، این منظومه چه روش شناسی برش حاکمه، چه ادواری بر اون گذشته است، اینا همه میاد در مفهوم این فلسفه علم قرار می‌گیره. این یک اصطلاحه که اگر این اصطلاح را بگیریم، اون وقت در بحث ما اینجور میشه: تاریخ مسئله نه، تاریخ قاعده و مسائل درون علم نه، تاریخ کل فقه رو که کسی بررسی میکنه، این میشه یک جزئی از فلسفه فقه. همونطور که علم اصول هم بنابر این تعریف خیلی عام، خود علم اصول میشه بخشی از فلسفه فقه. این یک اصطلاحه که در بنابراین ما اینجا دو نکته عرض کردیم. یکی این که تا اینجا دو تا مطلب در این محور اول عرض کردیم. یکی این که فلسفه گاهی ببخشید تاریخ مسئله و قاعده و اینهاست، اینا درون علمیه، ولی گاهی تاریخ کل دانش و علم و احیانا حالا یه بخش فصل و کتابی از اون رو داریم بررسی میکنیم. این در تنظیمات علمی این بخش اومده جزء برون علمه و بیشتر طبق اصطلاحات جدید این نگاه درجه دوم به علم، نگاه از بیرون به علم. این یک مطلب بود. مطلب بعدی هم این بود که این بخش تاریخ علم و وقتی که مقایسه بکنیم بخوایم ببینیم داخل در مفهوم فلسفه علم هست یا نیست، اینجا باید عرض بکنیم فلسفه فقه یا فلسفه علم یه اصطلاح خیلی عام می داره که هم شامل تاریخ علم می شود، تاریخچه علم، هم شامل حتی متدولوژی علم و روش تحقیق علم میشه که در فقه علم اصوله. اما یک اصطلاحات خاصتری هم داره که اینام رایجه در کاربردها که فلسفه یک علم که میگن تاریخ علم رو از اون بیرون میبرن. ولی زا گاهی کتاب هایی نوشته میشه گفته میشه که فلسفه و تاریخ مثلا فلان، که تاریخ رو از عنوان فلسفه علم بیرون میبرن. همونطور که اون روش تحقیق رو گاهی درون فلسفه قرار میدن، گاهی حتی اونم رو بیرون میبرن. بنابراین تاریخ فقه یک دانش بیرون از فقه، ناظر به کلیت فقه، و اولا و ثانیا اینکه بنابر یک اصطلاح این پاره ای از و بخشی از فلسفه فقه هست، اگر فلسفه فقه را خیلی عام معنا بکنیم، و بنابر اصطلاح خاص‌تر در فلسفه علم و فلسفه فقه، تاریخ علم فقه از اون میره بیرون، که در خود چیزهای غربی ها معمولا این تاریخ یک علم را الان تفکیک میکنن از فلسفه اون. این مطلب که حالا اصطلاحات و ایناش روشن باشه. مطلب دیگر که حالا این شماره این مطالب خودتون دیگه می‌نویسید این است که همین تاریخ علم که نگاه درجه دو به یک دانش و علم از بیرون علم را بررسی میکنه، این عرض شود که ضمن این که نگاه بیرونی است اما میتواند اثر بگذارد بر خود علم و دانش. از این روز که ما در مبادی و مبانی اجتهاد میگفتیم تاریخ، اجمالاً اونجا میگفتیم علوم انسانی، یکیش هم میگفتیم تاریخ، گفتیم این اثر داره بر خود علم و بر فقه. منتها ریز ترش این است که این تاریخ فقه و تاریخ چیزهای دیگه که میگیم اینا همه در یه سطوحی و درجات ضعیفه ای اثر داره بر فقه و بر اجتهاد. برای اینکه دیدن این روند تحول فقه و ادوار اجتهاد یه دیدی به فقیه میده که یه جاهای اثر میگذاره. حالا ما مدعی نیستیم که تأثیر این در اجتهاد مثل تأثیر مثلا اصوله یا لغته که همه جا اثر بگذاره، نه، ولی یه تأثیر فی الجمله ای بر اجتهاد فقیه و استنباط او داره. این که ببینه مثلا عرض شود که این نزاع اخباری اصولی چی بوده، این نزاعی که مثلا در اون مرحله تاریخی وجود داشته چی بوده، و تو نوع استنباط رو چه چیزهایی تنازع وجود داشته، این کمک میکنه که او بهتر انتخاب بکنه. ولذا همونطور که نگاه تاریخی در یک مسئله وضوح بیشتری میاره و گاهی هم اثر میگذاره، همینطور نگاه کلان تاریخی به یک علم و دانش در تحقیق در اون علم و دانش تأثیراتی داره. این تأثیرات البته میتواند کم یا زیاد باشه. بنابراین مطلب دیگر این است که تاریخ یک علم به رغم این که جزء فلسفه اون علم یا حداقل تحلیلی برون علمی به شمار میاد، علی رغم این تاریخ علم میتواند از مبادی و مبانی علم و اجتهاد و تحقیق اون علم هم به شمار بیاد. چرا؟ برای اینکه گاهی این نگاه تاریخی دید میده به فقیه و وضوح بیشتری مسئله میده، تشخیص نزاع را روشن‌تر میکنه، و گاهی هم در حکم اثر میگذاره، در اینکه انصراف ها را تشخیص بده، تنقیح منات ها را تشخیص بده، تو بست و قبض در استظهارات رو، همه اینا میتواند اثر بگذاره. مثل که تاریخ تفسیر هم کسی بدونه یه اثر میذاره رو استظهار تفسیری، تاریخ فلسفه هم رو بدونه همینطور، در فقه هم جدای از اونها نیست. ولی زا این تاریخ اینجور نیست که فقط بگیم از بیرون نشستیم همه کارامون رو تو انجام دادیم تو فقه و درون علم حالا از بیرون داریم تماشا میکنیم، میگیم این پدیده‌ای که دانش فقه هست چه ادواری رو در تاریخ سپری کرده، چه مراحلی رو گذرانده است، چه و تحلیل‌های تاریخی که در اون میشود به عمل آورد. این فقط این نیست، بلکه این نگاه تاریخی میتواند یک پژواکی داشته باشه، برگرده به خود نوع اجتهاد و استنباط. البته در بررسی تاریخی یک مسئله هم خب اونجا این مسئله واضح داره که بررسی تاریخی مسئله اثر داره. بله، درجه این تأثیر یه مقدار با اون مبانی و دیدگاه‌های بنیادی دیگر هم ارتباط داره. شما در همون تاریخ مسئله علم، این که این در اهل سنت این مسئله چگونه باش تعامل شده، خب اون نگاهی مثل آقای بروجردیونا این خیلی مهم بود که ببینیم تو اهل سنت با این مسئله چگونه بررسی کردن، چگونه معالجه کردن این مسئله را، این خیلی اثر داره. ولی روی دیدگاه های دیگه مثل آقای خویی، آقای تبریزیان، نه این خیلی مؤثر نیست در اون درجه چی. یا مبانی مثل ارتباط مثلا فقه ما با عامه، نمیدونم، یا میزان اعتمادی که ما بر شهرت داریم و اجماع متقدمین داریم، اینا مبانی است که روی میزان این دخالت نقش داره. بنابراین فل جمله این نگاه تاریخی در فقه مثل هر علم دیگری تأثیر داره و رابطه متقابل داره با اجتهاد و استنباط، ولی درجهش هم یه مقدار تابع بعضی از مبانی است، از قبیل این دوتا مسئلهی که مثلا گفتم که آقای بروجردی را بهش تأکید داشت. این هم یک مطلب که چه هست. مطلب بعد این است که تاریخ را عرض شاید که از یک منظر تقسیم میکنن به تاریخ نقلی و توصیفی و تاریخ تحلیلی، و در مثل فقه هم مثل هر علم و دانش دیگری این دو شیوه تحقیق تاریخی راه داره و ارزش بیشترش هم البته اینه که به یک تحلیل هم برسه. این دو نوع هم عبارت هست از اینه، گاهی گزارش میکنه وقایع و حوادث را شخص، این تاریخ محضه، تاریخ صرفه، حالا دستبندی هم میکنه، نمیدونم چیزایی از این قبیل، ولی گاهی میاد پس از این یک تحلیلم را نسبت به اون ارائه میده که این حالا تاریخ تحلیلی میگن، گاهی هم میگن فلسفه تاریخ، اصطلاحاتی داره که این دومی که اضافه بشه اون وقت خیلی ارزش داره. یعنی بیاد این توصیف گذر تاریخی را بیاد مورد تحلیل قرار بده، عوامل و عناصر مؤثر در رشد و انحطاط، در صعود و نزول مشخص بکنه، این همراه با این نگاه تحلیلی که در تاریخ بشه اون وقت اثر این بررسی تاریخی بالاتر میره. این هم یه مطلبه که در این چیزهای تاریخی گفته شده و اینجا هم همینطور. نکته دیگر و مطلب دیگر و ملاحظه دیگر در خصوص این ادوار تاریخ فقه این است که این تقسیم بندی ادوار و مراحل که یک مطلب مهمی است در تاریخ هر علمی، در فقه هم به عمل آمده و مستحضر هم هستید که یکی از کارهای تاریخ به خصوص تحلیلی در هر علم اینه که مراحل تطور و سیر صعود و نزول علم و تطورات علم را مشخص بکنه و بر حسب مقاطع تاریخی اینها را دستبندی بکنه. این نگاهه که نگاه ادواری و تطور زمانی و تاریخی است. در این نگاه تقسیم بندی به مراحل و ادوار، وقتی که کل مثلا 1000 سال را شما جلوی خود بگذارید، حس میکنید که خب اون نقطه اول و میانه و آخر رو که بگیرید میبینید خیلی فرق کرد. ولی وقتی که بیاید توی یکی دو قرن میبینید این فرق خیلی ملموس نیست. بنابراین هرچی شما مقطع تاریخی رو بزرگتر بگیرید این تفاوت ادوار ملموستر میشه. هرچی مقطع تاریخی رو کوچکتر بیارید غالبا اینطوره، این تفاوت این ادوار و مراحل کمتر محسوس میشه و انتخاب مقاطع و مراحل با اینکه ریشه در یه واقعیت‌های اساسی و جدی داره ولی تا یه حدی هم تابع نوع چینش ما و قرارداد و اعتبار ماست. یعنی در یه سطوح خیلی بالا که نگاه بکنیم می‌بینید تفاوت‌ها خیلی برجسته است، ولی وقتی میاد ریزتر میشید می‌بینید این قدم نمیشه خطکش گذاشت. شما عرض شود که وقتی کسی هدایه یا مقنع مرحوم مثلا مفید یا باب وحی رو ببینه، ابن باب وحی یا مفید مرحوم مفید رو ببینه، بیاد عرض شود که مکاسب رو ببینه، خیلی واقعا فرق دیگه خیلی واضحه، هم در روش هم در چیه، اینو خیلی فرقهای بیان و واضحی داره. اما وقتی که به مقاطع به هم نزدیک برسید شما اینجور فرقهای واضحی نمیبینید. حالا مثلا ابن ادریس را با محقق و علامه مثلا که حالا در دو دوره تاریخی قرار میگیره، اینجور نیست که اینقدر ملموس باشه این تفاوت ها. این هم یه چیزیست، این تو همه مرحله بندی های تاریخی علم غالبا این مرحله بندی ها به همین مسئله برمیگرده. گاهی و بسیار اندک میشه که در واقع یه تئوری و نظریه آمده باشه که در یک مقطع کوتاه یک انقلاب بزرگ ایجاد کرده باشه. حالا مثلا تئوری نسبیت اینشتین مثلا امثال اینها اگر بگیم از این قبیله، حتی تو رنسانس هم که شما حالا تو این چیزای تاریخی بگیرید با قبلش که بگیرید، با اینکه کل دوره رنسانس به بعد را با قبل غرب نمیده خیلی فرق کرده، ولی در این حال اگر ریز بخوای حرکت بکنی بیای جلو میبینی که نه این آرام بوده. ولی گاهی انقلاب های علمی ما داریم، اون انقلاب خیلی کم میشه که اینقدر ملموس باشه در یه فاصله کمی. اینم بحثم شده راجع به انقلاب های علمی که اصلا ما انقلاب علمی داریم نداریم چیه، اونم خود یه بحثی داره و انجامم شده این بحث تو این جامعه شناسی علم و امثال اینها. در هر صورت اینم مطلب پنجم ششم چهارم پنجمی است که اینجا در این ملاحظات باید بهش توجه داشت که قصه این اینجور نیست که همه این تقسیم بندی ها اونجور دقیق و به ضبط منطبق بر یک فصل جدایی از قبل باشه. نه، این فصول اولا کاملا به هم پیوسته رشد کردن، ثانیا عرض شود که این جدایی یه جدایی نسبی است که ما میخواییم حالا یه مقدار تسهیل بکنیم، گرچه یک واقعیت های پنهانی جدی هم در اونها وجود داره آشکار یا نهان، اما اینجور نیست که این مرزبندی ها اینقدر دقیق و وضع النقاط علل حروف باشه، اینم این شکل نیست. و ضمناً عرض کردم حالا اون انقلاب علمی و تحول بزرگ علمی هم این خب بازم آرامه، اینجور نیست که ناگهانی رخ بده. اینم یک مطلب در این ملاحظاتی که به این بحث بایستی داشت. مطلب دیگر اینه که در تحلیل تاریخی یک نگاه، نگاه مرحله بندی است. در نگاه ادواری و مرحله بندی نگاه زمانیه، مقاطع زمانی را میبینه و اون تطورات علم را در برش‌های زمانی قرار میده. یعنی دانش را با همون نگاه درجه دویی که گفتیم این را میبینه، بعد اینا میریزه تو جدول‌های زمانی، این دانش را میریزه تو جدول‌های زمانی. متو وقتی میخواد این جدول‌های زمانی را تنظیم بکنه که فصول و مقاطع و ادوار بشه، اینو ملاحظه داره که یک تفاوت نسبتاً ملموسی این جدول این خانه با اون خانه دیگر احساس بشه. این نگاهی که در ادوار و مراحله، طبعا در تحلیل تاریخی یه نگاه فارغ از زمان و بیشتر معطوف به مکتب سازی هم وجود داره. اینکه نگاهش این باشه که این کل این فقها این به چه جریاناتی تقسیم میشوند، به چه مکاتبی تقسیم میشوند، این نگاه دیگری است که اینم مهمه، اینم نگاه درجه دوه. و نگاه در حقیقت فلسفه علمیه، نگاه درجه دوی به علمه، و یه نوع هم حالا پشتوانش هم تحلیل تاریخی است، ولی یه مقداری میره جلوتر، یعنی میخواد مکتبها رو مشخص بکنه. خب این هم نگاه دیگری است که به هر علمی میشود افکند و از جمله به فقه. این نگاه تو علوم اسلامی ما در دورهای متأخر در تفسیر بیشتر این کار شده، در بعضی همین مؤسسات که زمانی که خود منم اونجا بودم دنبال این بودیم که این مکاتب را چی بکنیم، اون جریان را اندازی شد، این مکاتب مثلا تفسیری این کار شده. ولی مثل فقه و اینا یا اصول اینا باز یا من اطلاع ندارم یا کار نشده نمیدونم که یه نگاه مکتبی مدونی افکنده شده باشه و تألیف و تدوین پیرامونو انجام شده باشه، این ضعیفه، خیلی قوی نیست. اینم مطلب مهمی است. البته نگاه مکتب ساز و جریان شناس به فقه نیاز به این داره که ملاک و معیارهایی رو مشخص بکنه، بر اساس اون وقت بگه اینا در چه دستبندی‌هایی قرار می‌گیرن. کم و بیش تو این دورای اخیر دیدید که گاهی میگن مکتب سامرا، مکتب نجف، مثلا مکتب قم، اینا میگن که یه شاخصهایی هم براش در آوردن و اینا را جدا میکنن. اما همین هم باز خیلی شاید دقیق نباشه، البته کارم دشواره. اینا هم نگاهش جریانی و مکتبی است، نه فقط تاریخی و زمانی و جدولهای زمانی، نگاه مکتبی و تاریخیه. اینم یه بحثه که روی این میشه کار کرد، بازم اینا کده دیگه، ولی تو همین بحث مکتب سازی حرف و حدیث فراوان وجود داره، اما کدیه که میشه اونو دنبال کرد و پیگیری کرد و مکاتب و مشارب و جریانات فقهی رو مشخص کرد، حالا با شاخصها و ضابطه‌ها و معیارهای متفاوت میشه انواع مکتب سازی رو تو اینها به عمل آورد که شاید 3-4 نوعش خیلی هم مهمه و دیدم میده به فقیه. این هم یه مطلب دیگه که با علاوه بر این نگاه ادواری و تاریخی نگاه مکتبی هم میشه آورد، و این دو نگاه همدیگه رو میتواند تکمیل هم بکنه. یعنی ما اگه مکاتب و جریانات مثلا فقهی مثل تفسیری، مثل حدیثی یا مثل کلامی خود مشخص ترش بکنیم، اون وقت ارتباطش با این ادوار تاریخی هم یه مقوله دیگره که این در یک تعامل قرار میگیره، که این مکاتب مثلا اگه ما 4-5 مکتب با یه نگاه در حوزه فقه سامان بدیم، بعد میتونیم در همون نگاه تاریخی هم بگیم که این مکاتب چه وضعیتی داشته. و این هم نگاه دیگری است که میشود در اینجا انجام بگیره. کم و بیش هم شاید زمینه هایی وجود داره تو مقالاتی کارهایی، ولی جای کار خیلی بیشتری داره. تاریخ، بله 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 گفتیم بله دیگه، حالا گفتیم که وقتی که به تحلیل برسه، ضمن اینکه علم بیرون از دانش فقه، در این حال همونطور که عرض کردیم یه جاهایی میتواند اثر بذاره، همون تحلیلش خیلی البته مهمه. اینم مطلب دیگری که در ملاحظات نسبت به این تاریخ باید بهش توجه بشه و کار بشه. البته مطلب دیگرم این است که ما در همین نگاه تاریخی و ادواری و مقاطع و مراحلی به عرض شود حوزه ها، این انواع و اقسامی داره دیگه این نگاه تاریخی. ما الان یه نگاه تاریخی رو میتوانیم تصویر بکنیم در حوزه علوم نقلی. خود این خانواده بزرگی داره که اصلا این علوم نقلی از تفسیر و فقه و رجال و نمیدونم این علومی که علوم نقلی است، اینا با نگاه کلان میشود بررسی کرد. میشود در درون این خانواده علوم نقلی این محور علوم نقلی است. در درون این خانواده میشه هر یک از اون 5-6 تا 6-7 محورهای اصلی رو بررسی کرد تاریخی و میشود اینا رو کنار هم قرار داد، داد و ستد درون این علوم نقلی هم رو مشخص کرد. یعنی وقتی میخواید تاریخ علوم نقلی رو در این 1400 سال بررسی بکنید در حوزه ها، این چند برش داره. یک باره که شما میاد سراغ فقه، یک باره که میری سراغ روش شناسیش اصول، یک بار میری سراغ حدیث، یک بار میری تفسیر، یک بار میری رجال، یا حتی میری سراغ کلام نقلی و دانش های نقلی این شکلی. جدا جدا اینا رو بررسی میکنید، این جای خودش محفوظه، از جمله همین ادوار فقهی که اینجا گفته شده. ولی این رو باید بدانیم که یک داد و ستد و تعامل و تأثیر و تأثری هم بین این حوزه علوم نقلی وجود داشته، به خصوص حالا مثل اصول و فقه که خیلی داد و ستدش قوی است. ولذا اون نگاه تحلیلی تاریخی کمالش به اینه که اون ادوار دیگه هم دیده بشه و رفت و برگشت و داد و ستد این ادوار در یه تحلیل مشخص بشه. اون وقت اون تاریخ تحول علوم نقلی خودش یک نقش مهمی هم میتونه داشته باشه و فل جمله تأثیر داره دیگه. حالا اینا همش فل جمله تأثیره دیگه. این یک حوزه است که باز با توجه کرد که کلان داریم و خرد داریم و اینا میتونه به هم بپیونده و یک نظاماتی در تحلیل تاریخی به وجود بیاره. اما اگر ما از حوزه علوم نقلی بریم، حوزه های دیگر هم وجود داره، از جمله تاریخ علوم عقلی است که خیلی جای کار داره که تو این مدارس دینی و حوزه های علمیه این علوم عقلی، حالا به معنی عام میگیم که حالا منطق و فلسفه و کلام عقلی و عرفان و چیزها، اینا همه اینا رو در بر میگیره، اینا چه وضعیتی داشته، چه مراحلی رو طی کرده. خب اون مراحل این با اینا متفاوته، با فقه پایگاه‌هاشون هم یه مقدار حالت منوجه داره با پایگاه‌های فقه و در این حال رفت و تأثیر و تأثیر داره. این تطورات علوم نقلی و عقلی تطورات داره. یه نکته، حالا اینا همه حدس و گمان‌های خیلی اولیه است، عرض بکنم ببینید ملا صدرا نماد تفکر عقلی ماست دیگه. اوج یک تفکر عقلی در این 400-500 سال دیگه ملا صدراست. هنوزم اونایی که آمدن از اون پارادایم کلی و گفتمان کلان او خیلی کسی نتونسته بره بیرون. در این حال ملا صدرا در عصر جریانات اخباری قرار داشته و در یک ارتباطی به نحوی میشه بگیم یه تأثیر و تأثری بین مجلسی و نمیدونم این جریانات اخباری به ملا صدرا بوده. جالب اینه که بعضی چیزا در اندیشه ملا صدرایی که این آدم عقلیه در این اوج تفکر عقلی یه نوع تأثری از بعضی چیزای اخباری احتمالاً داره، احتمالی دارم میگم. تو بحثش همون بحث تقلید و اجتهاد و اینا یه چیزایی گفته که و چی بوده که خیلی به حرفای اخباری‌ها نزدیکه، که اصلا گاهی نسبت دادن شما رو صدرا که اصلا معتقد مثلا به این اجتهاد و تقلید به این شکل نبوده. این همون حرفی است که اخباری ها زدن. و حتی فکر میکنم تو شهر مثلا اصول کافی اوناش با اون تفکر عقلی اونجوری در اینا گاهی آدم میبینه که تأثیرات اخباری داره، چون در یه عصر اخباری اینجوری بوده. حتی ببینید که اینکه اومده شرح اصول کافی نوشته، یه فیلسوف با اون شکل اومده یک کتاب حدیثی رو قرار داده، این معلوم میشه اون موج حدیث‌گرایی یه جورایی حتی در چنین شخصیت عقل‌گرایی هم اثر داشته. اینا نمونه دارم عرض میکنم، میخوام بگم که یه بخش از کار تاریخ ما تو حوزه علوم نقلی بود، اونم یه نگاه دانشی خرد که دانش‌ها رو ببینه، یه نگاه کلان علوم نقلی. محور دوم علوم عقلی بود که اونم حالا خرد و کلان داره و نکته مهم اینه که خود این دوتا هم دائم در یک داد و ستد و حالا گاهی تعارض گاهی سازش رفت و برگشت بوده. فقط حالا به عنوان یک احتمال میخواستم بگم یه شخصیت عقلگرای فیلسوفی مکتب سازی در قد و قواره و تراز ملا صدرا، اونم میبینیم که یه جوری فرزند عصر خودشه و در اون تعاملات اخباری گویا، حالا من حدس و گمان هست، گویا یه تأثیراتی داره. این نشون دهنده اینه که تأثیر و تأثیرات این تطورات تاریخی این حوزه عقلی و حوزه نقلی مسئله مهمی است. اینم محور علوم نقلی، علوم عقلی با نکاتی که عرض کردم و سایر علوم. سایر علوم هم قابل این یک بررسیه و ما یه وقتی من اینجا اونجا نوشتم چیزی گفتم قبض و بست حوزه ها تو این مرحله بندی حوزه ها من نگاهی داشتم اونجا کم و بیش به این اشاره کردم که جای بحث بیشتری داره سایر علوم در حوزه ها پایگاهی که داشته جایگاهی که داشته. اینم یه قلمرویست که باز میشود کارهای بیشتری نسبت به اون انجام داد. که حالا ما سایر علوم که میگیم دیگه همشو با هم داریم میبینیم، از مجموعه چیزهایی که در حوزه های ما رواج داشته و کارهایی که انجام شده. اینم سه قلم روی که اینجا وجود داره. اون وقت یه نگاه کلانتر اینجا وجود داره که میاد تاریخ خود معاهد دینی و حوزه های علمیه. اون تاریخ که میاد اون وقت غیر از این بحث های دانشی محورهای دیگر هم در اون باید دیده بشه که حالا بعضیشو من بعد عرض میکنم که متاسفانه تو این تاریخ حوزه هم کم کار شده. به زودی 6 جلدی همین انتشارات جامعه المصطفی منتشر میکنه که تقریبا 10 ساله که خود من دائم پیگیر اون بودم، 6 جلده که نوشته شده در تاریخ تطور حوزه به عربی، به زودی منتشر میشه. یک کار نسبتاً بدکی نیست. پراکنده راجع به حوزه های علمیه مثلا نجف، نمیدونم بغداد، اینا کتاب هایی وجود داره. اما اینکه همه اینها در یک منظومه قرار بگیره و تطورش رو دیده بشه این کمه. تو اینم حالا به حد کافی انجام نشده مطلوب، اما یک حرکت آغازین بد نیست. خب اینم بنابراین یه بحث تاریخ حوزه ها ما داریم که اونم مقوله خاص خودشه که باید در بحث های تاریخی بهش توجه کرد. حالا در حوزه همین بخش اخیر که تاریخ حوزه هاست و همینطور در تاریخ مثل فقه و اینها یه نکات جدی هم وجود داره که چه در تاریخ فقه چه در تاریخ حوزه ها که من این نکات قابل توجه در این هام را عرض میکنم. یک نکته این است که عرض شود که تو تاریخ این نکته مربوط به خود فقه، تو تاریخ فقه چند موضوع خیلی مهمه. یکی طبقه بندی فقه چه وضعیتی رو داشته، اصلا تعداد ابواب، طبقه بندی از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، این یه چیزیست که تو این سیر تطور تاریخی باید دیده بشه. کم و بیش هم این کار انجام شده ولی فکر میکنم جای کاری بشه که مثلا این طبقه بندی ها از اون فصل عصر حضور بگیرید و بعد بیاید فصل بعد از حضور و عصر غیبت و اون مراحل، حالا مثلا ششگانه ای که اینجا گفته شده، حالا بعضی 5 تا آوردن تا 10 تا آوردن. اما یک بخشش اینه که میبینید تبویب و طبقه بندی ها چه وضعیتی داشته. این یک مسئله است. یک محور دیگه در این تاریخ نگاه مسئله و قاعده است و اینکه اصلا نگاه قاعده فقهی کی پیدا شد و چجوری شد، که حالا مشهور الان اینه که قواعد فقه بیشتر از زمان شهید یه تقریبا یه هویت مثلا مستقلی پیدا کرد و یه مسیر تکاملی رو طی کرده. اینا مشهوره دیگه، حالا تو طبق این کتابایی که وجود داره. به هر حال اینم یه بحث نگاه مسئله قاعده ای است و اینکه قواعد چه تطوری داشته. یک نکته مهم در اینجا فقه القرآن یا آیات الاحکام که اصلا در فقه چه توجهی به حوزه قرآن شده. اینم یک محوره که خب قابل تأمله، تا حدی هم حالا روشنه که در چه مقاطعی به فقه القرآن توجه شده و البته این رو به جدی با دانست که فقه القرآن و فقه القرآن ما بسیار لاغر و ضعیفه. یعنی 3-4 تا کتاب اصلی ما داریم که و تو عصر اصول متأخرم کار اساسی اینجا انجام نشده. اگر یه وقتی با اون روش مثلا آقای خویی یا علامه طباطبایی یا کسی از این با این روش ها میومد آیات الاحکام رو کار میکرد، اون وقت معلوم میشد چه دنیایی اینجا وجود داره. این اعمال نشده. ما روش جامعه اجتهادی در حوزه فقه القرآن به کار نبردیم و به نظرم خیلی ابواب اینجا گشوده میشه اگر کار بشه. حالا در حوزه تاریخی این نگاه قرآنی به فقه یا بهره‌گیری قرآنی این یک مسئله مهمه، همونطور که مسئله چهارم در این نگاه تاریخی و تحلیل تاریخی فقه همون نگاه عقلی و کاربرد عقل، این کاربرد قرآن و کاربرد عقل، اینم خیلی باید بهش توجه بشه با همه اون ملاحظاتی که داره. و یکی هم تو این تطور تاریخی اون نگاه مقارنی و تطبیقی خاص و عامه است که دیده بشه که این نگاه مقارن در این ادوار چه وضعیتی داشته، هم ضمن مسائل هم به صورت نگاشته های مستقل. اینم کم و بیش رو این کار شده و در تطور تاریخی فقه به این توجه بشه. و همینطور اون نگاه این که در خود این ادوار نگاه مکتبی داشته باشیم، اینم یه محوره. و یه نکته مهم دیگه در ادوار فقه اینه که کدام ابواب فقه چاق و لاغر می شدن در این تطور تاریخی، یعنی کدام برجسته می شده، کدام ضعیف می شده، به محاق می رفته و ابوابی که متولد می شده یا از بین می رفته یا برجسته می شده یا کم توجهی به اون می شده و دلایلی که این از نظر تاریخی و اجتماعی و امثال اینها داشته، اینم یک مطلبه. طبعا در دوره‌های جدید این نگاه تطبیقی با حوزه‌های دیگر علمی مثل حقوق به خصوص، اینم یه محوری است که در تطور تاریخی باید بهش توجه بشه. اینم 7-8 تا و البته حالا اون تأثیری که از اصول میپذیرفته و از رجال میپذیرفته، اینم بعضی از محورهای مهمی است که تو این ادوار مناسبه که وقتی نوشته میشه اصلا اینا تیتر زده بشه و جدا جدا مثلا 10 تا 15 تا تیتر گفته بشه تو این دور مثلا وضع این محور اینجوری بوده. کم و بیش هم البته این کار رو انجام دادم ولی میشه منقبه ده. خب اینم یک مسئله. حالا فکر میکردم امروز مجموعه این چند تا ملاحظه تمام میشه، یک چند تا دیگه هم باقی موند که فردا عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.